وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. موضوعاتی که از نظر قرآن کریم اکثریت انسان‌ها بدون اطلاعی ندارند و آگاهی ندارند به عنوان ذیل و تتمه فرازی از سخنان امام سجاد مورد بحث و گفتگو بود. برخی از نمونه های این موضوعات رو عرض کردم و برخی دیگر را هم اینک خدمتتون عرض میکنم. خاطرم نیست که عرض کردم یا نه که یکی دیگر از موضوعاتی که اکثریت مردم از آن بیخبرند اولا و نمیخواهند که از آن خبردار باشند، ثانیا توحید است. حقیقت توحید غایت آمال عارفین است، قرة عین الانبیاء و المرسلین است، هدف از آفرینش است، هدف از بازگشت به سوی خداست. می توان گفت که نتیجه و ثمره و غایت قصوای همه تعالیم الهی توحید است. توحید به این معنا که مورد توجه انبیا و اولیاست برای اکثریت مردم ناشناخته، نه فقط ناشناخته است بلکه به دلایلی که عمدتاً ورود در طبیعت، انقمار در طبیعت، در حجاب طبیعت و لوازم طبیعت فرو رفتن است، اشتیاق به دانستن هم ندارند. به تعبیر دیگر درباره این عدم اشتیاق، به تعبیری رو که منسوب به حضرت عیسی علیه السلام هست و در روایات دینی ما وارد شده است، طبق نقل فرمود که لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الى ملکوت السماوات والارض، اگر نبود که شیاطین پیوسته بر گرد دل آدمیان در طواف بودند، اگر شیاطین پیوسته در بر دل آدمی طواف نمی کردند، انسانها توانایی داشتند که با دل و جانشون به ملکوت آسمان زمین بنگرند. عکس نقیزش این می شود که اینک که انسان توانایی مشاهده ملکوت آسمان زمین را ندارد، بدین خاطر است که محفوف به شیاطین است، مطاف شیاطین قرار گرفته است، محوری قرار گرفته است که چنان شیاطین او را احاطه کرده اند و با این طواف و احاطهشان چنان حجابی بر دل و جان و قلب آدمی فرو انداخته اند که آدمی توان مشاهده چیزی فراتر از شهوات و غرایز را ندارد. انسانی که این گونه باشد، که اکثریت انسان‌ها نیز بر حسب ظاهر چنین هستند، توانایی فهم توحید را ندارند، بلکه اشتیاق به فهمیدن توحید را نیز ندارند. اگرچه توحید چنان آشکار و روشن است که اگر موانع فهم نباشد به آسانی آدمیان آن را می فهمند. البته مقصود از این آسانی، آن آسانی که انسانها به شهوات و غرایزشان می رسند نیست، ولی آسانی در حد توانایی و شایستگی و استعداد انسان. انسان آن استعداد و شایستگی را دارد که می تواند همپا و همراه انبیاء الهی به سوی کمال بی حد و اندازه سفر کند. این قابلیت را دارد. با توجه به این قابلیت و استعدادش، این مشاهده توحید، فهمیدن توحید، دریافت توحید کار چندان سختی نیست. البته اگر نسبت به غرایز و شهوات بنگریم، خب شهوات دم دست است و هر حیوانی هم آن را طلب می کند و بدان مشتاق است، تا چه رسد به انسانی که در این جهت با حیوانات شباهت دارد. بنابراین فهمیدن و دریافتن و آگاه شدن به توحید و سر توحید و رمز توحید و حضور توحید در همه جنبه های زندگی انسان، بلکه در همه جنبه های وجود این عالم، امری است که به تعبیر قرآن اکثریت انسان نمی دانند و آگاهی ندارند. مراتب دیگر توحید هم همین گونه است. توحید در عبادت را نیز اشاره داشته باشم خدمتتون، که از لوازم و نتایج توحید در صفات و خداوند هست. اینم یه اشاره داشته باشم در توحید در فاعلیت رو در اون نکته بعدی خدمتتون عرض می‌کنم. به تعبیر قرآن کریم، که البته بیان و زبان گفتگوی حضرت یوسف علیه السلام رو با اون هم زندانیانش داشت بیان کرده است، این است که یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار؟ کدام بهتر است؟ یک خدا بهتر است یا ارباب متفرق، که هر کسی هر کدامشون انسان را به سمت سویی بکشند؟ گوییم که از این که پاسخ سؤال رو مطرح نکرده است، نه حضرت یوسف مطرح کرده است طبق نقل و نه قرآن کریم مطرح کرده است، نشان دهنده این است که اگر آدمی به استعدادها و شایستگی‌های خودش بازگردد و از امکانات خودش برخوردار بشود، می تواند پاسخ این پرسش را بیابد. چنان که در جاهای دیگر همچنین است، جای دیگر به اشاره خدمتتون عرض کردم که پرسش‌های بی پاسخ قرآن دلیل بر این است که مخاطب پاسخ را می تواند بیابد. اما دنباله آیه کریمه که ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم ولا آباؤكم، اون چرا که شما عبادت میکنید، البته در قدم اول روشنترین واضحترین میشه که اون چرا کفار عبادت میکنن، قبوله. کفار اگر بت میپرستن، اگر زمین میپرستن، اگر ماه میپرستن، خورشید و ستاره میپرستن، اگر هوا و هوس میپرستن، هر چرا که میپرستن، آن چرا که عنوان رب خیش و معبود خیش و معلول خیش قرار دادن، اینها اسمایی است که به خیال خودشون خداست، خدا نیست، بلکه اینها جز اسم چیزی نیست، اسمی است فاقد مسما. این که حالا مقصود از این اسم چیست؟ آیا اسم همون معنایی است که ما مد نظر داریم، یعنی در زبان عرفی از اسم اراده میکنیم، مثل مثلا زید و عمر، اکرم و اشرف و مانند این، آیا اینهاست یا امر دیگری است؟ فعلا ارتباط با سخن ما ندارد. سخن در این است که آن چرا که کفار و آن چرا که مشرکین میپرستن خدا نیست، اگر چه به گمان و خیال خودشون خداست. عرض کردم این حد اقلشه، یعنی اون چرا که کسی دارای شرک جلی و آشکار است، یعنی دوگانه پرست است، سگانه پرست است، بت پرست است، میپرستد خدا نیست ولی به خیال خودش خدا را میپرستد. اون بنده خدا وقتی در فلان معبد که حاضر میشود میرود آن تناب را تکان میدهد یک بار، دو بار، سه بار، چندین بار تا بالاخره صدای جای دیگر میآید، به گمان خودش عبادت خدا کرده است، به گمان خودش صدای او و دعای او به خدا رسیده است، به گمان خودش این صدایی که فرو می آید این صدا از طرف خداست. بنابراین چنان با آرامش و با اشتیاق و خاطر جمعی و روشنی ضمیر به سوی منزل و مأوا و خانه خود برمی گردد که بوی همه عالم رو او دادند، چون با خدای خود صحبت کرده است. ولی به تعبیر قرآن اینها الفاظ و کلمات و اعتبارات و عبارات و بیانات و تصورات و توهماتی است که ما آن را خدا نامیده ایم. البته فعلا اونها در قدم بعدیش، برای اینکه خیلی معطل نشیم، به طور کلی هر کسی که یکی از مراتب شرک را داشته باشد، عبادتش برای رسیدن به هوا و هوس اینجایش باشد یا آنجایش باشد، عبادتش و تسلیم بودنش و ذکر گفتنش و دعا کردنش برای تحمیل اراده خیش برای اراده خدایش باشد، دعایش، ذکرش، مناجاتش برای متأثر ساختن خدایش باشد، برای متحول کردن و متغیر ساختن خدایش باشد، برای دست یافتن به آن چیزی که به آن چیزی باشد که غیر از خدایش باشد، چه دنیا نام داشته باشد چه آخرت نام داشته باشد، یعنی یکی از مراتب شرک اگر در دعا وجود داشته باشد، آنچرا که میخوانیم خدا نخواهد بود. بنابراین حالا در تعبیرهای روایی هم میتوان مضمونش رو به دست آورد. باید بگیم که خوشا به حال کسانی که خدا را برای خدا بودنش میپرستند، نه برای رفع نیاز خیش، نه برای رفع نیاز دنیوی خیش، نه برای رفع نیاز اخروی خیش. البته اگر ما چنین نیازهایی در دنیا و آخرت نداشتیم، چون توانایی فهم و درک و ادراک و مشاهده خدا رو نداریم، بنابراین از عبادتش هم بی‌بهره بودیم، بنابراین همین هم بهتر از هیچ چیز. ولی در این حال اون چرا که عبادت میکنیم، به تعبیر امام صادق صلوات الله و سلام علیه طبق نقل، کل ما میزتموه به اوهامکم به ادق معانی، هر چرا که در ذهنمون تصور کردیم که عبادت کنیم، بپرستیم، از او بخواهیم، بر او توکل کنیم، بر او اعتماد کنیم، همه وجودمون رو به او بسپریم، آن چرا که تصور کردیم، او صورت ذهنی ماست، او ساخته وهم ماست، خدا که در ذهن کسی جای نمیگیرد، اگر جای بگیرد در دل مؤمن جای میگیرد، که ما فهم درستی هم نسبت به دل مؤمن نداریم. آنچرا که تصور میکنیم به نام خدا، به نام ذاتی که جامع جمیع کمالات است، خدایی که علیم است، حکیم است، قدیر است، عفو است، رؤوف است، هر تصوری رو که نسبت به خدا داشته باشیم، تصور ذهن ماست، خدا بزرگتر است و متعالی تر است و فراتر است از اون که در ذهن کسی جای گیرد. بنابراین اگر عبادت ما به این خدایی تعلق گرفته است در ذهنمون جای داده ایم، او عبادت خدا نیست، عبادت اسما و الفاظ و توهمات و تصوراتی است که سمیتموها انتم و آباؤکم. به تعبیر اون مرد بزرگ که نام نمیبرم، وقتی که در یک جلسه ای رو با شخص بزرگتر از خودش ارتباط داشت، هر دو هم از معاصران ما بودن و از دنیا رفتن، وقتی که بعد از مدت‌های مدیدی که ایشون رو زیارت کرد، حالا نام ببرن هر دو رو میشناسید، ولی حالا به جهاتی نمیخوام بگم که حالا صحبت از این نشه که اون یکی بزرگتر بوده یکی کوچکتر بوده، اینا خیلی مورد بحث ما نیست. الحمدلله که همه بندگان خدا، مخصوصا همه کسانی که فهمی و درکی نسبت معارف الهی دارن، بزرگن. بنابراین حالا ما بگیم که بزرگی کوچک تفاوتی نخواهد داشت، نام نمیبرم. وقتی که معارفه و جلسه مختصری که داشتن، اون بنده خدا سوال کرد از این دیگری، هر دو رو میگم اون بنده خدا، از این بنده خدا، اون بنده خدا که به نظر من اندکی بزرگتر بود، از اون دیگری سوال کرد که وقتی نماز میخونی چه به چه توجه داری،
گفت وقتی که نماز خیمه کنم توجه معانی ابتدا و الفاظ، آنگاه به معانی، آنگاه به اون چرا که از این الفاظ معانی میفهمم توجه دارم، آنگاه که میگم الحمدلله رب العالمین توجه دارم که حقیقتا همه ستایش ها از آن خداست، آنگاه که میگویم ایاک نعبدو یعنی انشاء میکنم، نه اینکه خبر بدهم که دیگران چنین گفتم منم چنین گفتم، یعنی خدایا حقیقتا تو را میپرستم، آنگاه که میگم ایاک نستعین میگم حقیقتا از تو طلب کمک میکنم. خب نماز خیلی خوبی است. این معناش اینه که حداقل حضور قلب نسبت معانی وجود دارد، چیزی را که اکثریت خلق خدا فاقد آن هستند و ندارند. اکثریت خلق خدا ورودشان در نماز همان است و خروجشان و رفتن به دنبال هوا و هوس و کارها و مشکل دنیا و آخرت و گرفتاری ها و عسر و یسرشان همان است. اما اون کسانی که در نماز هستند و دائما در و پیوسته در فکر نماز و عبادت و ذکر و مضمون دعا و انشاء کلمات هستند، کالا باز جنبه فقهیش هم کار ندارن که آیا انشاء کلمات امر لازم است یا نه، در این که در صحت نماز شرط نیست، حرفی نیست، اما در این که آیا مخل است یا نه، اون رو باید به نظر فقها مراجعه کرد. وقتی که میگه که من همش رو فکر این که چی دارم میگم، اون بنده خدا سوال میکنه که پس کی نماز میخوانی؟ یعنی چی؟ یعنی اون لحظه ای که به فکر این الفاظ و معانی این الفاظ، این کلمات و واژه ها و محتوای این واژه ها هستی، در حال نماز نیستی، مشغول به ساختن و رتق و فتق برخی از کلمات، ارتباط دادن کلمات با معانی اون هستی، این که نماز نشد که. پس کی نماز میخوانی؟ خب البته برای برخی همین یک جمله کفایت میکند که تغییری و تحولی عظیم در روحشون، فکرشون، اندیششون، سبک زندگیشون ایجاد شود که در برخی همچنین ایجاد شده است. خب پس حاصل این که این قسمت اخیر رو دیگه خیلی دنبالش نخواستم بگم که چون گاهی سبب یأس میشه. اگر ما بدانیم چه چیزی را میپرستیم، اگر بدانیم اون عبادتی که انجام میدهیم متوجه خدا نیست، معبود ما خدا نیست، به همین خاطر است که از اون چرا که معبود ماست اگر بردارند، نمازی نخواهد بود، عبادتی نخواهد بود. کافی است که فقط به ما خبر بدن که تا به حال انبیا و اولیا فرمودن که نماز بخونید، روزه بگیرید، چنین کنید، چنان کنید، برای اینکه به آسایش و آرامش و اطمینان ابدی برسید. ولی از امروز این حکم رو خدا برداشته است. هر کس نماز بخواند و نخواند، عبادت کند نکند، ذکر بگوید و نگوید، فکر داشته باشد نداشته باشد، به اطمینان ابدی خواهد رسید، به آرامش نهایی خواهد رسید. اکثریت قلیل به اتفاق انسان‌ها عبادتشون ترک خواهند کرد. ما امروز اگر نماز میکنیم چون واجب است، و اگر ذکر میگوییم چون مستحب مؤکد است، و اگر سخنی فعلی عمل درستی انجام میدهیم بدین خاطر است، یا واجب است یا مستحب است. یعنی اینها ابزار و وسائل و واسطه‌هایی هستند برای آرامش همیشگی ما. اگر این وسیله بودن را از ما بستانند، ما این ابزار رو نخواهیم بود. چنان که همین الان چون به تیشه و کلنگ و بیل و وسائل دیگر احتیاج نداریم، همراه خودمون نداریم، چون اونها ابزارهایی هستند در صورت لزوم اونها رو همراه خودمون خواهیم داشت. اگر عبادت های ما هم حکم ابزار رو دارد، اگر اون مقصد بدون این ابزار به دست آید، این ابزار رو هم نخواهیم داشت. اگر بگم هر کسی بیشتر بخوابد کمالش بیشتر خواهد بود، یا بفرمایید حداقل به آرامشش و به بهشتش خواهد رسید، خواهند خوابید و خواهیم خوابید. پس آن چرا که ما عبادت میکنیم غیر از خداست، و الا اگر معبود خدا باشد و آن کرا که میپرستیم خدا باشد، چه باک که نتیجه این عبادت آسایش دنیا هست یا نیست، چه باک این که در آخرت ما را در جمع نیکان راه خواهند داد یا نخواهند داد. مهم آن است که خدایی که شایسته عبادت است عبادت شود. بقیه امور از لوازم و پیامدهایش خواهد بود که در نیت و در انگیزش اساسی و ریشه‌ای و پایه‌ای تأثیر ندارد. به همین خاطر است که در دنباله آیه کریمی می‌فرماید ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت انسان‌ها این را نمی‌دانند، اشتیاق به دانستن هم ندارند، چون دانستن همان و اندکی بر زحمت‌های دنیوی ما افزودن همان. اینم یک نکته. اینو به اختصار گفتم به خاطر اینکه در بحث عبادت هر موقعی که بخوایم صحبت کنیم که ما چرا میپرستیم، احتمال اینکه به یأس نزدیک بشیم و در نتیجه به مرز فقدان ایمان نزدیک بشیم احتمال زیاد هست. در نتیجه اصراری بر اینکه حالا برسیم خودمون به مرزی که معلوم نیست بتونیم برگردیم نخواهیم داشت. حوزه دیگر و نمونه دیگر و موضوع دیگری رو که خداوند این تعبیر این که اکثریت مردم نمیدانن رو بیان کرده، باز حالا قبل از اینکه نکته بعدی رو بگم خدمتتون عرض کنم، ببینید که این ارتباط فهمیدن توحید ارتباطی بین نداره که ما بلدیم لباسامون رو درست بخریم، رنگش رو انتخاب کنیم، دنیامون رو اداره کنیم، زمین رو آباد کنیم، ماشین بسازیم، هیچ کدوم ارتباط با اینها نداره. انسان میتواند همه این مسائل رو بداند اما در برخی از حوزه‌ها ناآگاه باشد، نه فقط ناآگاه باشد بلکه جاهل مرکب باشد، یعنی حتی نمیداند که در این مسائل ناآگاه است. ما همه گمانمون این است الحمدلله موحدیم، همینقدر که نام امیرالمؤمنین بر همراه ما در ذکر ما در فکر ما هست و شیعه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه شده ایم، همین بس است که موحد باشیم و غیر توحید در فکر و ذکر و زبان و عمل ما وجود نداشته باشد. ولی در عین حال که چنین گمانی رو داریم، باورمون نمی آید که اگر پرده از جان و دلمون بردارن معلوم نیست چه میپرستیم و چه میخواهیم و از که میخواهیم. اما موضوع بعدی که البته پیچیدگی بیشتری هم داره، به این راحتی هم تقصیر اکثریت مردم هم نیست. اکثریت مردم که پیروی از انبیا و اولیا رو سرمشق خودشون قرار ندادن به این موضوع آگاهی ندارن، یعنی از طریق فکر به تنهایی، از طریق ریاضت به تنهایی به دست نمی آید. همراهی با فکر انبیا، استفاده از تعالیم انبیا، عمل به تعالیم انبیا، اینا شرطه. اون عبارت است از جمع کردن بین فاعلیت خدای متعال، فاعلیت تام خدای متعال و سهم انسان در فعل و کار و عمل و زندگیش. این که اون همون موضوعی است که باز گاهی هم به اشاره خدمت عرض کردم، همین که تا اونجا که میگیم به امید خدا هر چی رو خدا بخواد همونه، اگر خدا خواسته باشه میشه، اگر خدا نخواسته باشه نمیشه، میرسیم به مرزی که انگار ما ایشکاره این وسط، همه خلق خدا ایشکارن، همه واسطه ها همه ایشکارن، همه زمینه ها و همه این عالم از ابر و ماه و خورشید و دیگر موجودات زمینیان و آسمانیان انگار ایشکاره هستن. ولی وقتی به خودمون نگاه میکنیم میبینیم ما اگر این بخاری روشن نکنیم این اتاق از سرما خارج نمیشه و گرم نمیشه و ما از سرما یخ میزنیم، سرما میخوریم، میبینیم که انگار ما خودمون باید که بند کفش خودمون رو گره بزنیم، ما خودمون باید این کلید رو بزنیم تا برق روشن بشه. یه جایی ما احساس میکنیم همه کارا دست خودمون هست، یه جایی هم احساس میکنیم همه کارا دست خداست. البته اینکه میگم احساس میکنیم به تعبیر عرفی میگم، الا غالبا این چنین است که هر کاری از دستمون برمیاد ما سهم خودمون میدونیم، اون از دستمون برنمیاد رو میگیم خدا نخواسته بود، و الا اینکه اومدیم رفتیم نشستیم صحبت کردیم شنیدیم نوشتیم و مانند اینا میگیم بله، چنان که در حرفای عامه مردم هم همینطوره که به نظر شما عامل موفقیتتون چی بود؟ همه عامل برای خودشون دارند، یکی میگه به خاطر اینکه خیلی زحمت کشیدم، یکی میگه به خاطر اینکه وقتی همه خواب بودن من بیدار بودم، یکی میگه به خاطر اینکه روز شام من همه به روز بود همه بیداری گذشت، زحمت کشیدم فعالیت کردم، یکی میگه پدر و مادر دعام کرد، یکی میگه معلم خوب بود، یکی میگه چی گفت، حالا آخرش هم میگه البته خدا خواسته بود. اینکه خودش هم میتونه اینکه خدا خواسته بود، چرا برای این خواسته بود برای اون دیگری نخواسته بود، اگر این ابزار و وسائل نبود خواست خدا چه تأثیری داشت، این به راحتی برای همگان قابل فهم نیست. به تعبیر دیگه عامه مردم یعنی بنده و امثال بنده فکرشون این است که این کارو که انجام میدیم علا علم اندی انجام میدیم، یعنی ما هستیم کار انجام میدیم، فعالیت میکنیم، زحمت میکشیم و بیوبرو داریم. البته حالا دیگه چون همه حرفامون از اول تا از اول ایمانمون تا آخرش این بود که حول الله و قوتی اقوم و اقود، بنابراین ریشش مال خداست، اصلش مال خداست، ابزارش مال خداست و بفرمایید که توان و انرژی و حول و قوتش مال خداست، ولی من انجام میده. اما چجور میشه که این سهمی را هم برای خودم به صورت مستقل تصور کنم؟ تصور میکنیم بدون اینکه اینا رو توجه داشته باشیم. نمونه قرآنیش رو خدمتتون عرض کنم، باز در مورد قصه حضرت یعقوب علیه السلام، اون چرا که فرزندانش گفت، تعدادی از آیات رو خیلی سریع خدمتتون میخونم و تلاوت میکنم و ببینیم که چرا خدا فرموده است که این اکثریت مردم اینها رو نمیدانند. یعنی دقیقا همون مشکلی است که بالاخره خدا بر خدا توکل کنیم یا توکل نکنیم. میریم توکل کنیم، میگیم که خیالت راحت باشه، توکل کن کارو درست میشه، انگار همه کارا رو واگذار میکنیم به خدا. وقتی میخوایم که کارها رو واگذار رو به خدا نکنیم، به خودمون نسبت بدیم، میخوایم وسط قرار من پشت رو محکم ببندم، رو دیوارم بلند باشه، روشم نرده هم بزنم، دزدگیرم بگذارم، دو تا نگهبانم بگذارم در خونه، این وسط پس خدا چه کار است؟ میگی دو تا ممکنه خوابشون بره، خب چهار تاش کنین، چهار تا خوابشون رو هشت تاش کنین، اگه قرار بشه یک گردان جمعیت از من حفاظت کنه، نقش خدا چیست؟ ما این وسط میمونیم. البته در حد کارهای مختصری که حالا درو ببند ان شاء الله جلو دزد خدا خواهد گیره و زو دیوار نمیاد. اما این که توکل نیست، در رو ببند، رو دیوارت هم نرده باید داشته باشه، انشالله نخواهد برید، مثلا نرده رو نخواهد برید، ابزار رو وسایل به گونه درست کنید توان برشش نداشته باشه، نه اینکه یه تیکه کار رو خودمون انجام بدیم یه تیکش رو واگذار کنیم به خدا. نصف کردن کارها شراکت است و شراکت در توحید مورد پذیرش نیست. کاری رو در عین حال که انسان انجام میدهد باید خدا انجام بدهد، در عین حال که به خدا نسبت دارد باید به انسان نسبت داشته باشد. این به تعبیر قرآن جایی است که اکثریت انسان ها نمیدانند. آیات قرآن رو برخی رو بهش اشاره کنم. حضرت یعقوب به نقل قرآن به فرزندانش فرمود که یا بنی لا تدخل من باب واحد و تدخل من ابواب متفرقه. به فرزندانش وقتی قرار شد برن شهر مصر و چیز بردارن بیارن و مثلا قله بخرن، گندم و جو و مانند اینها بردارن بیارن یا دنبال برادرشون برن، حالا ایناش خیلی کار نداریم، وقتی که دارن میرن بهشون میگه که حالا که دارین اجتماعی میرین، مجموعه میرین، همش ده نفری دارین میرین، هر کس که ببینه که شما ده نفر جوون اینجوری قبراق سرحال با نشاط توانمند با نیرو وقتی دارین میرین همون بدونن که فرزندان کی هستین، حالا به تعبیر بنده مورد چشم زخم دیگران قرار خواهید گرفت. حالا حداقل اون تعبیر رایجی رو گفتن همینه، هم از یه جا نرید، چون اگر یک جا رفتید ممکنه اینجور بشه که وقت خلوم این ابواب متفرقه، وقتی به شهر که نزدیک شدید متفرقه بشه، یکی از در شرقی بره، یکی از غربی بره، یکی از شمالی، یکی جنوبی، نفهمن که همه از یک خانواده هستید، که همه بگن او اینا دیگه این جمعیت از کجا آمدن، که این جمعیت از کجا آمدن آثاری به دنبالش داره، این چشم زدن باشد، نفس عمیق باشد، دلسوزی باشد، آزردگی دل باشد، هر چیزی که بخواد باشد، نتیجه اینه که به تعبیری طبق نقل حال مضمون روایت این است که اگر کسی اهل فکر و اهل اندیشه باشد، یا اگر کسی اهل مشاهده باشد، یا اگر نه اگر کسی اهل سوال باشه به قبرستان مراجعه کند، از اهل این قبور بپرسد شما چه شد که در این قبرها رفته اید، خواهند گفت چشم دیگران ما را به اینجا رسوند. و اگر از دیگهای آبگوش بپرسد که حالا اون زمان که گوشت آبگوششون گوشت شطور بوده، اگر اون پرسد از این گوشتا که شما اینجا چه کار میکنی، میگه چشم مردان ما را به اینجا رسید. العین تدخل الرجل فی القبر والابل فی القدر، چشم است که آدمی را به قبر میبرد و شطور را به قدر یا دیگه آبگوش میبرد. یعنی این اثر رو دارد، حالا این اثر رو دارد عواملش چی، زمینه‌هاش چی، آیا همه چشم هاست یا برخی از چشم، اینا خیلی مورد بحث ما نیست. مهم اینه که طبق نقل و طبق مزامین برخی از روایات، حضرت یعقوب به فرزندانش فرموده که وقتی که وارد شهر میشی از چند در وارد میشین. البته حالا ضمن اینکه از چند در وارد بشید، این قسمت اولش روشنه، خیلی خوب، مواظب باشید، مواظب خودتون باشید، همین چیزهایی که ما بچه‌هامون میگیم، اما دنبالش و ما اغنی عنکم من الله من شی، البته گفتم که چند در وارد بشین، ولی من نمیخوام که جایگزین سببیت خدا بشم، من نمیخوام که جلو اون کاری که خدا خواسته انجام بده حد من جلوش رو بگیرم، من نمیخوام اگر قراره که ضرری بهتون وارد بشه و این ضرر هم مورد مشیت و اراده خدا جلوش رو گرفته باشم. خب پس ما چیکار کنیم اگر غیر از اینه که ضررها، سختیها، خوبیها، خوشیها بدون اذن و اراده الهی تحقق پیدا نمیکنه، از طرفی از این درهای مختلف وارد بشوید، ولی در عین حال هر چه خدا بخواهد همون خواهد بود. ان الحکم الا لله، تا چیزی رو خدا نخواهد انجام نمیشود. حکم و حاکمیت و حکومت و ملک و مالکیت و مملکت و همه اینها از آن خداست. وقتی از آن خداست، بنابراین اگر کسی رو خدا خواسته باشد که مجتمع رفتن ضرر برساند میرساند، اگر خواسته باشد به تنهایی رفتن ضرر برساند میرساند، اگر خواسته باشد به تنهایی منفعت برساند میرساند، اگر قرار باشه که به اجتماع منفعت برساند اونم میرساند. پس از طرفی از درهای از یک در نروید، متفرق بشید که دشمن شما رو نبیند، در عین حال هر چه خدا بخواهد همون میشود. بین این دو تا جمع کردنش برای اکثریت مردم امکان پذیر نیست. ضمن این که میفرماید که ان الحکم الا لله، توکلت علی، من بر خدا توکل کردم و اعتماد کردم و خودم را، فرزندانم را، خانوادم را، ملتم را، هر آن کسی که تعلق خاطری به بنده دارد به خدا او را سپردم. ولی در عین حال میگه کاراتون مواظب باشید. این چگونه میشود که در عین حال که به کسی بگوی مواظب خودت باش، اما در عین حال باید بگیم اگر خدا مواظبت نباشد فایده ای ندارد؟ چگونه میتوان جمع کرد؟ اگر قراره که برای اینکه این توکل ما سودمند باشد و مفید باشد ابزار و وسائلش رو فراهم سازیم، خب اینکه بی توکل هم شدنیست. بروان نمونه توکل‌های دنیوی رو نگاه کنید. مگر این اهل عالم، حالا حداقل بر حسب ظاهر اینجوره، مگر این اهل عالم که دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، همه دنیا رو تصرف کردن، اینا هر کاری میخوان انجام بدن، میگن توکل تو علی الحی الذی لا یموت، توکل میکنن بر خدا؟ یا اینکه نه، نه اینکه توکل میکنن، بلکه به تصریح هم گفتن که ما اونقدر که به دست و پای خودمون اعتماد و اطمینان و توکل داریم، به هیچ کس در این عالم اعتماد و تکیه نداریم. اونقدر که من بعضیاشون تصریح کردن که ما اونقدر که این آتش، این هیزم ها و این آتشی رو که از این هیزم به دست میاد اعتماد داریم، به هیچ امر دیگری اعتماد نداریم. اگر کسی سالیان درازی بر خدا اعتماد کند، یک لقمه نون گیرش نمیاد، ولی کسی به دو پای خودش اعتماد کند، تا ظهر و شب شکمش رو سیر میکند و مانند اون. خب اینا که میبینیم که بدون توکل عالمون رو گرفتن، ما هم که بدون توکل اندر خمی کوچیکی که همه چیزمون رو ازمون گرفتن، این جمعش به چیست؟ بالاخره اولا باید توکل کنیم، ظاهر شریعت این است که توکل کنید، و ثانیا بدانید که فاعلیت و خواست و مشیت از آن خداست. بدون فاعلیت و اراده و مشیت و مشیت الهی چیزی انجام نمی شود. اینم شکی نیست، نه ظاهر شریعت، باطن شریعت هم همین است. این وسط باید چیکار کرد؟ بالاخره توکل همراه با فراهم ساختن ابزار و وسائل و معدات و زمینه‌ها و مانندون یعنی چی؟ البته این سخن رو تمامی شنیدید، بندم یه بار دیگه همین رو تکرار میکنم، و اینه که همه ابزار و وسائل رو که ابزار و واسطه های تجلی فیض الهی و رسیدن فیض الهی است، اینا رو داشته باشید، اما استقلال رو به اینها ندید، اینا رو مستقل تصور نکنید. گمان نکنید هر کسی بر کوه نشسته باشد آب او رو فرا نخواهد گرفت و غرق نخواهد شد. گمان نکنید هر کی در برج نشسته است اسرائیل او رو فرا نخواهد گرفت. گمان نکنید اگر کسی پشتوانه چنین و چنان داشته باشد هیچ مشکلی نخواهد داشت. اگر کسی ایل و تبار داشته باشد، خانواده و شهرت و اعتبار داشته باشد، زندگی و مال و کارخانه و مانندون داشته باشد، دچار سختی و گرفتاری نمی‌شود، امکان پذیر نیست. این گمان‌ها رو نداشته باشید، اما در این حال که این گمان‌ها رو نباید داشته باشیم، یعنی بالاخره باید چی کار کنیم؟ بالاخره این که ابزار و وسائل را که فیض الهی از طریق آن جاری می‌شود و به خلق می‌رسد به دنبالش باشید، ولی اونها را ابزار و وسائل بدانید، نه اشیاء مستقل. یعنی اگر آبی می‌آید بر کوه بنشینید، ولی بدانید که اگر خدا بخواهد آب همینجا میرسد، ولی علل قاعده تا اونجا که ما میدونیم خدا نخواست است که آب به کوه برسد، مگر در یک موردی که چنین اتفاقی افتاده بود. اگر میخواهید رشد کنید، فعالیت کنید، به مقصد دنیویتان نیز علاوه بر مقصد اخرویتان برسید، بروید درس بخوانید، فعالیت کنید، شبها مطالعه کنید، روزها فعالیت کنید، در خدمت کردنتون صادقانه خدمت کنید، تنبلی نکنید، سستی نکنید، چنین و چنان، به خاطر اینکه تا آنجا که ما میدانیم اراده الهی و مشیت الهی از طریق این ابزار و وسائل ظاهر شده است، اگرچه استثناء هم دارد. این که استثناء دارد، ما چون علت استثناء رو نمیدونیم، زمینه و علل و عوامل پیدایش این استثناء رو نمیدونیم، بنابراین بر استثناءها نمیتوان اعتماد کرد و تکیه کرد. دیده ایم در زندگی من که جمعی متولد که شده اند، خداوند ابزار و وسائل برای اونها فرستاد، اونها رو به عرش اعلی برد، بدون اینکه یک لحظه در این دنیا توقف داشته باشند، در اولین لحظه گفتن انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا بالاتر از مقام عبودیت که دیگر معنایی نیست، در آغاز ولادتش به انتهایش رسیده است. آیا می توانیم ما هم بنشینیم، درس نخوانیم، فعالیت نکنیم، مطالعه نکنیم، فکر نکنیم، ذکر نداشته باشیم، منتظر باشیم تا بفرستد؟ ولی اگه نفرستد چی؟ چنان که نمیفرستد. آنچه را که ما میدانیم این است که خواسته های خدا و عنایات و الطاف الهی از یک مجاری ویژه‌ای و به وسیله ابزار و وسائل ویژه‌ای تحقق پیدا میکند، که البته خدا میتواند چون مسبب الاسباب است امور دیگری غیر از این ابزاری که ما میشناسیم ابزار قرار بدهد، و چون سبب سوز است میتواند آن ابزاری رو که به ظاهر ابزار بودن از ابزار بودن هم بیاندازد. البته نه به جبر میرسند نه به انکار علیت میرسند هیچ کدام. این حداقل فهم ماست از جمع بین فاعلیت خداوند و توکل، یعنی اشیا و ابزار و وسائل رو قبول داشته باشید، ولی به عنوان جویبار فیض الهی، نه بیشتر. همچنان که اگر کسی میخواهد، کشاورزی میخواهد آب رو به مزرعه برساند، باید جویباری برای آن حفر کند، جویباریش رو بسازد، اگر ایرادی دارد، نقصی دارد، برطرف کند. نمیشود آب در چشمه است در 10 کیلومتری 100 کیلومتری ما در اینجا هستیم میگیم خیلی خوب، اگر خدا بخواد که آب میاد، اگرم نخواد که نمیاد. خب بله خدا نمیخواد و نمیاد، اما آنچه را که بر حسب ظاهر اراده خدا و خواست خدا بدون تعلق گرفت، اینه که این کشاورز برود جویبار را درست کند، عیب و ایراد و مانعی که در این جویبار وجود دارد برطرف کند، تا این که به خواست الهی از طریق این واسطه ها و این جویبار آب به مزرعه برسد. اونی رو که در حد اقل میتوان ازش فهمید اینه. به تعبیر دیگر توکل با توحید ممکن است، چنان که توحید نیز با توکل امکان پذیر است. انتظار معجزه پیوسته داشتن از خدای متعال نشان کم خردی است. این که منتظر باشیم دشمن ما را، منتظر بمانیم دشمن ما را خدا از مملکت ما بیرون کند، کارخانه و صنعت ما را خدا بسازد، مملکت ما را او اصلاح کند، افکار ما را او اصلاح کند، دلهای ما را او پاک کند، یعنی بدون این که حداقل فعل و زمین سازی و فراهم ساختن ابزار و وسائل به ما نسبتی داشته باشد، همه کارها رو خود انجام بدهد، نشان کم خردی است اگر بی خردی نباشد. به خاطر این که انبیاء الهی آمده اند، حداقل یکی از علل بعثت انبیاء این است که آمده اند راه‌ها و زمینه‌ها و استعدادها و قابلیت‌ها و ابزاری که از آن طریق فیض الهی تنزل پیدا می‌کند رو بیان کنند. در همین است که فرمود نماز بخونید، روزه بگیرید، حج کنید، جهاد انجام بدهید، خمس بدهید، زکات بدهید، خدمت به خلق خدا کنید، رضایت خلق خدا رو به دست بیاورید. این به خاطر اینه که اینها سببیت دارد، اگرچه از خود سببیت ندارد. بی نماز نمیتوان به جای رسید، ولی اینکه نماز رو ما را میتواند به عروج برساند، به معراج برساند، یعنی خدا چنین خواست است و اراده خدا چنین تعلق گرفته است که فیض و لطف ویژه است از طریق نماز به کسی برسد و امکان پذیر خواهد بود. پس جمع بین توحید و توکل. دنبالی آیه رو ملاحظه بفرمایید. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، وقتی که این برادران یوسف همون جور که حضرت یعقوب توصیفشون کرده بود طبق نقل، از همون جوری راه ها رو تقسیم کردن، یکی از این در یکی از اون در وارد شدن. خب حالا خوب بود یا نه؟ ما کان یغنی عنهم من الله من شیء الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها. میگه این هیچ، تعبیر رو باید درست در بگیم، این از درهای مختلف وارد شدن سبب نشد که فرزندان یعقوب از خدا بی نیاز شوند. تنها خاصیتش این بود. البته حالا با توجه به که استثناء شده، این رو اینجوری معنا میکنیم، البته شاید معنای دیگر هم به تمام براش مطرح کرد. تنها خاصیتش این بود که آنچرا که یعقوب خواسته بود ازشون انجام دادن. یعنی تنها خاصیتش بود که خیلی خوب نگاه، حضرت یعقوب گفته که از چند در وارد میشیم، من پدرمون بوده از چند در وارد شدیم، ولی از یه درم وارد میشیم همون جور بود. یعنی این که این از چند در وارد شدن یک حاجتی بود، نیازی بود، خواسته بود که حضرت یعقوب داشت. یعنی بیخاصیت بود؟ نگفت بیخاصیت بود، ولی در این حال که این خواسته حضرت یعقوب بود، ولی این خواسته جای خواسته خدا را نمیگیرد. یه معناش اینه که یعنی بر اساس خواسته حضرت یعقوب از درهای مختلف وارد بشوید، شما رو خدا پناه خواهد داد، شما رو حفظ خواهد داد، شما رو بی‌نیاز خواهد کرد. یعنی بی‌نیاز شدن از دیگران و خلق خدا به این وسیله تحقق پیدا می‌کند در اینجا که به امر حضرت یعقوب از چند در وارد شوید. البته این همون چیزی است که باز حضرت یعقوب هم در جمله قبلی بیان کرد که یا آورد که در این آیه قبلی اومد که و ما اغنی انکم من الله من شی، یا فکر نکنید که من بهتون گفتم از چند در وارد بشین، یعنی اینکه حالا از چند در وارد بشین دیگه خیالتون تخت باشه. از چند در وارد شدن جای اراده خدا رو نمیگیرد، جای نیازمندی به خدا رو نمیگیرد. کار کردن، فعالیت کردن، زحمت کشیدن به گونه ای که نتایج و برایندهاش کاملا موافق با کمالات ما باشد، جای اراده خدا رو نمیگیرد. یعنی این چنین نیست که اگر قومی ملتی تمام زندگیشون شده کار و فعالیت و آینده نگری و تدبیر و مانند اینها، اینا به آرامش نهایی رسیده باشند. بله، اینها به خاطر کارها و فعالیت‌های پیوسته به تأمین زندگی دنیایشون، یعنی اون اندازه‌ای رو که اراده خدا تعلق گرفته تحقق پیدا می‌کنه، ولی آرامش ابداً، آرامش مربوط به این ابزار و وسائل نیست. حداقل این ابزار و وسائل سببیت برای تأمین آرامش ندارد. اگر باشد زمینه ساز است، زمینه ساز تجلی عنایت الهی و لطف و خاص و رحمت الهی است. بنابراین همونطور که قبلا فرمود که از چند در وارد بشیم، ولی من جایگزین خدا نمیشم، از چند در وارد شدن جایگزین خدا نمیشه. کار کنید، فعالیت کنید، زحمت بکشید، از تنبلی فرار کنید، ولی فکر نکنید که این جایگزین عنایت خدا میشود، جایگزین اراده خدا میشود. بنابراین از این به بعد دیگه بر جوانهای خودمون تکیه کنیم، بر افکار خودمون تکیه کنیم، بر استعداد و نیرو و انرژی خودمون تکیه کنیم، بر معادن زیر زمین و روی زمین خودمون تکیه کنیم که دیگه الحمدلله همه چیز رو داریم. همچنان که در جای دیگری اشاره کردم خدمتتون، میشود که هر آنچه را که از این امکانات داریم و بال گردنمون باشد، 7 برادر و 8 برابر و 9 برابر برای حضرت یوسف چگونه بود؟ میشود همه معادن، همه امکانات، همه نیروها، همه توجهات، همه اینا میتواند و بال گردنمون باشد و میتواند این گونه نباشد. پس بنابراین اینها سببیت تام ندارند. حضرت یعقوب هم بیان کرده، حضرت یعقوب هم بهشون گفت که از درهای مختلف وارد شدن جایگزین رفع نیاز به وسیله خدا نمیشود. حالا هم که خدا بیان میکنه که آخه این رو گاهی سطحی اینجوری به خلق خدا میفهمه که حالا دل حضرت یعقوب یه چیزی بوده، دلش خواسته بود که اینا بچه‌هاش از جای مختلف برن، خواسته که مثلا یه هرزی هم به گردنشون ببنده، حالا برای اینکه کسی چشمش نزنه. ولی خدا میگه که حالا یه خواسته مربوط به حضرت یعقوب بود، ما که کسی که نمیتونه جایگزین کار ما بشه، که همین خواسته حضرت یعقوب میتواند یکی از ابزار رسیدن به الطاف و عنایات و خواست خدا باشد. یعنی هم از یک هم عمل به ظاهر شریعت بدون یک ذره کم و زیاد و در این حال اعتماد به خدا، اون هم بدون یک ذره کم و زیاد. یعنی این چیزی نباشد که عمل به ظاهر شریعتمون دمدمی مزاج باشیم، یه بخشش یه مارمزون الحمدلله خوب است، حالا گاهی نماز زیادتر میکنیم، نافله میخونیم، توجه داریم، زبانمون رو کنترل کنیم، چشممون رو کنترل کنیم، گوشمون رو کنترل کنیم، همه حرفی رو نمیزنیم، همه کسی رو نمیآزاریم، زخم زبان نمیزنیم، توهین نمیکنیم، اما بعد از مارمزون دیگه، حالا چون دیگه آمرزیده شدیم الحمدلله خدا رو شکر، دیگه بریم هر کار میخوایم کنیم تا سال آینده باز میایم. نه، اینجور نه. در عمل به ظاهر شریعت کسی موفق است که هیچ چیز رو فروگذار نکند، حداقلش انجام واجبات، ترک محرمات، حرامی نباید در زندگی مؤمن باشد، وگرنه مخل است. مخل دستیابی به الطاف و عنایات بی حد و اندازه الهی است. اقیانوس رحمت الهی حد و اندازه ندارد، ولی حد و اندازه نداشتن اون به معنای برخورداری ما از اون اقیانوس بی حد و اندازه نیست. می شود این دریا بیکرانه باشد ولی نمی هم به ما نرسیده باشد، بلکه ما می توانیم در این دریای بیکرانه شنا کنیم، قواسی کنیم، ولی در عین حال آنچنان لباس قواسی پوشیدیم که سالیان و ماها در این آب غوطه بریم، وقتی بیرون میایم نمی هم به تن ما نرسیده است. انجام حرام مانعی ایجاد می کند که آدمی را از رحمت الهی، اگر چین رحمت واسع باشد، اگر آنچنان باشد که حتی ابلیس هم بدان امیدوار باشد، آن با انسان چنین می کند که از این رحمت الهی بی‌بهره باشد و برخوردار نباشد. خب حالا این دو سه جمله همه رو با هم جمع کنید، از درهای مختلف وارد بشید، ولی از درهای مختلف وارد شدن کارساز نیست. پس دیگه از درهای مختلف وارد نشیم، حالا کارساز نیست، چون تا خدا نخواهد برگی تکان نمیخورد، پس ما برگار تکانشون ندیم. چون تا خدا نخواهد کسی ذلیل نمیشود، تا خدا نخواهد کسی عزیز نمیشود، پس ما خودمون رو بکشیم کنار، هرچه میدان بازتر باشه ولی خدا راحت تر میتونه کارش انجام بده. آیا اینجوره؟ ولی نه، در آخر آیه اینجور فرمود که و انه، در این حال که حضرت یعقوب از فرزندانش خواست از درهای مختلف وارد بشیم، ولی اینم فایده ای ندارن، حالا به تعبیر عرفی نادرست بنده، در این حال که حضرت یعقوب اینچنین خواست و گفت فایده هم نداره، انه لذو علم لما علمناه، عالم بزرگی بود، اونم علم لدنی دارد، علم تعلیمی الهی دارد. یعنی اینجور نیست که مطالعاتش، افکارش، اندیشاش از چند تا کتاب مطالعه کرده بود، چند تا استاد گرفته بود، بعدم فکر کرد که چشمم بی اثر و بی ضرر نیست، حالا شما مواظب باشین کسی چشمتون نزنه، یه مهره هم گردنتون آویزان کنید. بعد هم گفت البته اگر خدا بخواهد که با مهرم چشم میزنن، اگر نخواهد بدون مهرم چشمی. بالاخره این وسط تکلیف ما چیست؟ ما مهره به گردنمون ببندیم یا نبندیم؟ اگر این مهره ارزش دارد، چرا میفرماید که ما اغنی انکم من الله من شی، هیچ سبب بی نیازی کنه از خدا نمیشه. اگر این نه این فایده دارد، چرا بی نیاز نمیشیم؟ اگر فایده ندارد برایش امر میکنی؟ میگه در این حال که حضرت یعقوب دستور داد که از درهای متفرق وارد بشوید و در این حال فرمود این جایگزین اراده خدا نمی شود، بدانید انه لذو علم لما علمناه، آن آنچنان عالم بود که علمش از سطح نه عموم مردم، نه خواست مردم، نه بلکه از اهل سر اهل عالم هم بالاتر بود، دارای ولایت است، ولی که خداست، نبی که خداست، پیامبر الهی، دارای علم الهی، حال اسمشو بینید وحیانی، آسمانی، الهامی، هرچی رو که هست، ضمن این که دارای علم بسیار وسیع و بزرگ است، ولی این گونه عمل میکند. یعنی این که خیلی کوتاه دیگه دنبالش رو برخی از اشارات رو داشته باشم کفایت میکنه. یعنی این که اگر این سودمند باشد، اون عمل بر ظاهر شریعت و کارهای دنیوی رو انجام دادن، فکر کردن، مطالعه کردن، تدبیر کردن، برنامه‌ریزی کردن، اگر سودمند باشن باشد، به اذن الله سودمند است، و اگر نباشد نیز به اراده خدا سودمند است. ولی بر حسب غالب این چنین است که خداوند تشنگی افراد رو با آب رفع می‌کند، ولی اگر جایی بخواهد با امر دیگری شدنی است، ولی غالبا اینجور است و ما هم فرزند غالب هستیم. خب چند تا نکته رو فقط به اشاره یادآوری کنم که یک، در این حال که حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیه السلام لذو علم، دارای علم لدنی خداست، چرا حاجت نفسانی دارد؟ در این حال که میداند که این ابزار و وسائل کسی را از خدا بی‌نیاز نمی‌کند، چرا بدان امر می‌کند؟ یه جمله اگر بخوام خدمتتون اصلا با بحث امروزمون ارتباط داشته باشه تمومش کنیم، اینه که اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت این را نمیدانن. فرق بیان علم غیب را و عمل بر ظاهر شریعت را نمیتوانن جمع کنند. بنابراین پیوسته در ذهنشون هست که اگر امیرالمومنین علیه السلام میدانست که در شب 19 هم ضربت میخورد، چرا در مسجد آمد؟ پس حال که آمد، یا جان رو به خطر انداخته است، یا اینکه نمیدانسته است، یعنی نمیتوانم بفهمم که میتوان کسی علم غیب داشته باشد و بر حسب ظاهر نیست، با توجه به روال و قواعد و سنت های تغییر ناپذیر الهی عمل کند، هم به ظاهر شریعت عمل کند و هم علم غیب هم داشته باشد، هم به ظاهر شریعت عمل کند، هم توکل بر خدا هم داشته باشد، هم در خونش رو محکم میبندد و در عین حال توکل بر خدا هم میکند. این دو را جمع کردن، این دو را اکثریت انسان ها از جمع کردنش ناتوانند. به مقربانی در گاهت قسمت میدیم، دلهای ما را، جانهای ما را مخزن معارف ویژه خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین قرار بده. پروردگارا جان و دل و روح و وجود ما را از محبت آن خاندان پاک پر، لبریز و مالامال بفرما. خدایا محبت آنها را سهم و روزی دنیوی و اخروی ما قرار بده. همراهی و همپایی و همنشینی با اونها رو در دنیا و آخرت روزی ما بگردان. پروردگارا دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار بفرما. عمر و جان و فکر و اندیشه و زندگی و دنیا و آخرت من را چراگاه شیطان قرار نده. پروردگارا لطف و عنایت دنیوی و اخرویت را پیوسته بر ما نازل بفرما. به نبی و آله صلوات بفرما.